المجمع. آب را دیگه بله رفعیت نمی کنیم که ظاهر کل شیء فی حلال و حرام حتی تعرف انه حرام به عینه، ظاهرش همینه، ظاهر اینه که چون هر جا به عینه نمی دانی مرخصی. کدام یک از این هاست؟ هل العلم الاجمالی علت للتنجیز او مقتضن للتنجیز؟ عرض کردیم مرحوم آخون در متن کفایه اینجا اقتضایی شده، فرد علم اجمالی مقتضی تنجیزه. چرا؟ چون مرتبه حکم ظاهری مقتضی تنجیزه، معناش یعنی ترخیص بردار است، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه که جهل باشه، نسبت به اطراف جهل دارم دیگه، نمیدانم هازا خمرون جاهلم، نمیدانم هازا خمرون جاهلم، در کل طرفین مرتبه حکم ظاهری محفوظه. مقتضی برای حکم ظاهری فی کل طرفین موجود، مانع نداریم، چون مانعش اون مناقضه بین حکم ظاهری و واقعیه. مناقضه هم که در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری حل کرده ایم. پس مقتضی برای جعل حکم ظاهری موجود، مانع مفقود، پس میتوند در شارع مقدس در اطراف علم اجمالی اذن بدهد در مخالفت، هم در تمام اطراف مخالفت قطعیه، هم در بعض اطراف مخالفت احتمالیه. ای هوازا معنل اقتضا، علم اجمالی مقتضی یعنی همین. بعدم وارد شده حالا اذن داده یا نه، ادعا هم کرده که بله اذنم داده، علاوه از این که اذن ممکن است واقع هم شده، که به این قسمت از کلامش کار نداری. این متن کفایه که عرض کردم نکتش، نکته مهم متن کفایه ارتباط دادن حرفای مرحوم آخونده به یک دیگر. بعدها آمده دیده که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری آمده فرموده که حل مناقضه بین حکم واقعی و ظاهری به این است که هر جا حکم ظاهری هست حکم واقعی از فعلیت می افته. حالا فعلیت تامه مثلا، اونو اصطلاحات چه کار نداری، حلی را که در جمع حکم واقعی و ظاهری انتخاب کرده اینه که هر جا حکم ظاهری خلاف حکم واقعی شد حکم واقعی از فعلیت میفته. برگشته اینجا که باب علم اجمالیه، اینجا در هامش فرموده که حلی که در جمع حکم واقعی و ظاهریه عبارت است از سقوط حکم واقعی از فعلیت. وقتی حل این شد، نتیجه چه علیت ما این گفتیم. اگر حل شما اینت هست نتیجه میگیریم. اگر یک جای علم اجمالی به حکم فعلی تعلق گرفت، اینجا قابل ترخیص نیست. آخون حل نشینه هر کجا ترخیص است ولو در اطراف علم اجمالی باید حکم واقعی فعلی نشود، نتیجه هست. اگر در یک جای فعلی شد، مثل دماء و فروش که مشهور میگن حکم واقعی فعلیه، اگر یک جای فعلی شد علم شما خورد به حکم فعلی، کسیم بحث ما همینه دیگه، محل بحث ما علم به حکم فعلیه. اگر علم تعلق گرفت به حکم فعلی، لازمه اون کلام اینه که جای ترخیص نداره. چرا؟ چون لازم اگر ترخیص بدهد مناقضه میشه، تناقض میشه بین حکم ظاهری و حکم واقعی. اینه که وقتی رسیده به بحث اشتغال، ظاهر کلامش علیته، گفته علم اجمالی علت تامه تنجیزه. بله، در بحث اقل و اکثر، در بحث اضطرار، اونجا در هامش تصریح کرده که علم اجمالی علت تنجیز است و قابل ترخیص نیست. نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود یکی از ادله علیت دلیل صاحب کفایه است. العلم الاجمالی بالحکم الفعلی، از امروز قیدر می زنیم، العلم الاجمالی بالحکم الفعلی علت تامه تنجیز یا علت تامه تنجز، فرق نمی کند. تنجز به لحاظ معلوم، تنجز به لحاظ خود علم. علت تامه تنجز ترخیص بردار نیست. لا فی جمیع اطراف، چون مناقضه قطعیه لازم میاد، بگوید من یقین دارم یکی از اینا خمره، یقین دارم یکی از اینا حرمت فعلیه داره، بعد بگوید هازا حلال هازا حلال، این مناقضه قطعیه. و اگر در یکی آمد ترخیص داد، گفت فقط یکی از اینا حلاله، این مناقضه احتمالیه. همانطور که مناقضه قطعی محاله، مناقضه احتمالیه هم محاله. نمیشه یه جایی شما احتمال بدهی اجتماع نقیزه این را، اجتماع ضده این را محاله. شما یقین داری که اجتماع نقیزه این نشاید. این وجه اول علیتیاست، وجه اول علیتیاست، وجه صاحب کفایه، قطع به مناقضه، احتمال مناقضه. پس علم اجمالی به تکلیف فعلی احتمال ترخیص بردار نیست در اطرافش. حالیش دیگه بستگی داره. مثلا مشهور میگن در دماء و فروج حکم در ظرف جهل فعلیه، لذا احتیاطی شدن گفتن براءت جاری نیست. بله؟ چرا؟ مرحوم آخون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری تقسیم میکنه حکم واقعی را. میگه بعضی اوقات علم در ملاک دخالت نداره، اینه که در ظرف جهل حکم از فعلیت میفته، دخالت داره، علم دخالت داره در ملاک. و اخرى میگه که نه، ملاک خیلی ملاک مهمیه، علم پیدا بشود یا علم پیدا نشود حکم فعلیه. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری آمده تفصیل داده، گفته احکام در ظرف جهل بعضی هاشون فعلی هستن و بعضی ها فعلی نیستن. نه دیگه، ما میگیم مرحوم آخون علم اجمالی حکم فعلی را که محل بحث اینه. اصلا اون که در متن کفایه گفته خروج از بحثه. نه ما میگیم ما اینجور میگیم، میگیم اگر علم اجمالی پیدا شد به حکم فعلی، آیا ترخیص در مخالفتش امکان داره یا نداره؟ اما اگر علم به حکم انشایی پیدا شد، خب این معلومه ترخیص ممکنه، جای بحث نداره که. علمای مکلفین میگیم هر کجا تقسیم و تقسیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری میگیم، میگیم هر کجا علم شما به حکم فعلی تعلق گرفت، اونجا علت تامه قابل ترخیص نیست. اگر علم به حکم انشایی، بابا علم تفصیلی به حکم انشایی اثر نداره، لذا میگیم فعلی علت تامه تنجز است، ترخیص در بعض اطرافش امکان دارد فضلا عن تمام افرادش. این مبناییه که مرحوم آخوند بر او مستقر شده. خب این فرمایش مرحوم آخوند، اشکالی که به دلیل مرحوم آخونده اینه که بین حکم واقعی و ظاهری مناقضه نیست. سیعتی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که مناقضه بین حکم واقعی و ظاهری نیست. حکم ظاهری یک اعتباره، حکم واقعی یک اعتبار. اینها فی انفسهما امر اعتباری هست. در امور اعتباری تضاد وجود نداره. شما میتونی اعتبار بکنید این را ملک زید، در همون حالا اعتبار کنید ملک امر، عیب نداره. لا تضاد و لا تناقض فی الامور الاعتباریه. به لحاظ مبدا نگاه کنی، مصالح و مفاسد، اونجا تضاد نیست. چرا؟ چون احکام واقعیه ناشی میشن از مصالح و مفاسد در متعلقاتشان. حرمت خمر ناشی شده از مفسده در شرب خمر، به خلاف احکام ظاهریه. احکام ظاهریه متعلقاتشون ملاک ندارن. شارع فرموده شک داری پاکه یا نه، یست بگو طاهرون. طاهرون به لحاظ معذریته، ملاک در جعل معذریته، متعلقاتشون ملاک ندارن. شنیدید که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هم، احکام ظاهریه ناشی از مصالح فی انفسه های هم. جعل معذریت، جعل آزادی ملاک داره. سهولت، سهولت خوش ملاک، منت آزادی و امثال ظالم. احکام واقعیه با احکام ظاهریه در مبادی یعنی ملاکات تضاد ندارن. فرق میکنه حرمت واقعی با وجوب واقعی. شرب خمرم حرام باشه واقعا، هم واجب باشه واقعا، این محاله، تضاد در مبادیه. حرام است یعنی مفسده داره، واجبه یعنی مصلحت داره. اجتماع مسلط و مفسد محاله، مسال و مفاسد امور تکوینیه هست، اونجا جای تضاد هست. اما احکام واقعی و ظاهریه نه، واقعیه تابع ملاکات در متعلقات هست، ظاهریه تابع ملاکات فی انفسه ها هستن. ان الاحکام الواقعیه و الاحکام الظاهریه لا تنافی بینهما فل مبادی، یعنی مرحله ملاکات مقتضیات. خب نفس جلب باز حیثیت شرق میکنه، نه بازم تضاد میشه. خب و اما بله ما اینا میرسیم در جمع اینا، فقط اشاره دیگه، اونا بحث مفصلی داره، نمیتونیم الان وارد بحث بشیم. و اما در ناحیه منتها مقام امتثال، احکام واقعیه در مقام امتثال تضاد دارن. یکی میگه واجب است شرب خمر، داره بحث میکنه به شرب الخمر. یکی میگه حرام شرب الخمر، داره زجر میکنه. البعث و الزجر، الانبعاث و الانزجار فی مقام الامتصال لا یجتمع. احکام واقعیت در مقام امتصال با هم تضاد داره، یکی انبعاث یکی انزجار رو انتزاع میکنه، به خلاف احکام واقعیت و ظاهریت. احکام واقعیت و ظاهریت در مقام امتثال تضاد نداره. چرا تضاد نداره؟ چون همیشه احکام ظاهریت در فرض جهل واقعیه. پس واقعیت کار افتاده، مردانی شده رفته، چون حرمت را نمیدانم فحلالم. همیشه احکام ظاهریه در مرتبه جهل به واقع، حکم در ظرف جهل با عفیت ندارد، زاجریت ندارد. تا علم پیدا میکنی ظاهریه میره، ظاهریه با عفیت زاجریت ندارد. حکم ظاهری میاد با جهل داشته باشی، جهل که داشتی با حسیت زاجرت واقعی از بین میره. اینه که هیچ وقت بین احکام واقعیت و احکام ظاهریه در مقام امتثال تضاد نیست، مناقضه نیست، اینا طولی هم. احکام ظاهریه در ظرف جهل است، جهل به احکام واقعیه است، و در ظرف جهل احکام واقعیه با عصیت و زاجریت ندارن. اینه که لا تضاد بین الاحکام الظاهریه و الواقعیه فی مقام الامتثال و المنتها ایغلن، کما این که تضاد ندارن در مقام مبادی. اینه که یه حرف آخون مبناعن قلطه، آخون حاصل الکلام، آخون فرموده هر کجا علم داری به تکلیف فعلی، هر کجا علم داری به تکلیف فعلی جای ترخیص شارع نیست. چرا؟ چون ترخیص ظاهری با حکم واقعی معلوم مناقضه دارد. جواب یک کلمه، لا مناقضه بین احکام واقعیه و ظاهریه. وجه اول مرحوم آخون باطله، به خاطر اون مبناش باطله. چرا مبناش باطله؟ داستانی مفصلی داره، اجمالش عرض کردن، بقیهش انشاءالله در بحث زن عند الكلام في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. هذا تمام الكلام در وجه اول برای اثبات علیت علم اجمالی برای تنجیز. الوجه الثانی، حالا چه فرمودید؟ کدام حکم واقعی نداره؟ آخون میگه اصلا مناقضه، چون مناقضه احتمالیش، در اذن احتمالیش میگه محاله، به خاطر احتمال اجتماع نقیزه اینه. میگه نیست دیگه، نه میگیم مناقضه نیست، نه احتمال مناقضه یعنی چی؟ یعنی شما احتمال میدید درست میفرمایید دیگه، ما میگیم فرض جهل دیگه، در کل طرفین جهل نداره دیگه. نه مرحوم آقای خانساری میگفت اگر شارع هم ترخیص نده باز عقلم میگه تو راحت هستی. چرا؟ عقل میگه اگر علم اجمالی بود صاحب مسئله اجازه نداد مشکلی این مقدارش واضح هست. همین منجزیت دیگه. اگری نه منجز اگره اگر نه نه اگر نه اقتضای تنجز رو داره. اگر مانعی نبود عقل میگه که عهده داری. اگر مانعی نبود میتونه مانع داشته باشه یا نه؟ آخون میگه نمیتونه مانع داشته باشه، علم اجمالی و حکم فعلی نمیتونه مانع داشته باشه، مانع بردار نیست. چرا؟ چون مناقضه لازم میاد. جواب اینه که لا مناقضه تا جواب مبناییه. وجه ثانی، وجه یک از مرحوم آغازی هاست. مرحوم آغازی هم مثل مرحوم آخون قائل شده که علم اجمالی علت تنجز است و اذن در مخالفتش امکان نداره، لا فی جمیع الاطراف و لا فی بعض الاطراف. از قائلین مطلق عوض کرده بیان مرحوم آخون را، قضیه مناقضه را مطرح نفرموده، فرموده اذن در اطراف علم اجمالی محاله، چون اذن در معصیت است. اذن در معصیت قبیح است، چه معصیت قطعیه چه معصیت احتمالیه. شارع مقدس از حرمت دست بر نداشته، فرض اینه علم به حرمت فعلیه داریم. شارع مقدس با اینکه دست بر نداشته از حکم فعلیش، معلوم شما حکم فعلیه علم داری به حرمت فعلیه، بازم بیاد بگه که میتونی اینم بخوری اونم میتونی بخوری، این اذن در معصیت هست. معصیت چه اجازه داده هر دو را اذن بدهد؟ اذن در معصیت قطعیه است. یکی را اجازه بدهد اذن در معصیت احتمالیه است. و اذن در معصیت قبیح است. مولا قبیح اذن بدهد که مرا معصیت چی مولاییه؟ چی مولاییه میگه که اجازه میدهم مرا عصیان بکنید؟ چی مولاییه؟ خب این فرمایش مرحوم آغازی هایم دیگه میدونیم مرحوم آغازی ها پدر علم اجمالی هست، خیلی درباره علم اجمالی فکر کرده، خیلی حرف زده، بیشترین تحقیقی که در باب علم اجمالی هست از مرحوم آغازی هایم. اون گذشتیم دیگه از این. نه اونا نشد دیگه، نشد. مناقضه با یه داست اینا فرق میکنه این دوتا تقریبا. مناقضه یه قضیه است، اجتماع ضده اینه، اجتماع نقیزه اینه، یه مسئله است. اون محال به عقل نظری، حکم عقل نظریه. اما قضیه این که اذن میده در معصیتش عقل عملیه و قبیحه. چی مولایی که میگه منو اجازه دارید مرا معصیت بکنید؟ چی مولایی؟ محال است، مولا قبیح است، قبیح است مولا، اذن بدهد در مولای که بله بله اوامری را بیان کرده، نواهی را بیان کرده، اینقدر گفته است شی مواظب باشید که شیطان دشمن شماید، تبعیت از شیطان نکنید. بعد یه جام بفرماد معصیت من کردیم. چیا؟ نه خون معفون از اول حکم واقعی تذییر داره، از اول حکم واقعی عبارت است از دم الا اقل من الدرهم، اونا تذییر حکم واقعی هست، نه حکم واقعی دست نزدن. یه وقت میگه من اونجا حرمت ندارم، حرمت نداری آزادی. فرض من حرمت دارم، از تو میخواهم شراب را نخوری، بر حرام کردم شراب را، ولی اینجا که علم اجمالی داری آزادی، میتونی منو معصیت بکنی. این فرمایشی که مرحوم آغازی آفرموده. خب از حرمت با دست برداره دیگه آغازی های جمعه. مرحوم داستانش مفصله در قول سوم خواهد آمد که خب یه جاهایی پس قاعده فراغ چی میگید؟ قاعده فراغ اذن داده در معصیت دیگه، گفته آقا شما شک داری نماز رو آوردی یا نه، همین خوبه، ما مزام سلات که به تورک فرموه. اینه چجور جواب میدید؟ میرسیم در قول به تفصیل. مرحوم آغازی ها جواب داده، ناینی همین ها رو میگه، مرحوم آغازی ها جواب داده گفته این از باب جعل بدله. شارع مقدس در موارد قاعده فراغ اذن در معصیت نداده، گفته نماز بر تو واجب کردم، من همینو بدل او واجبم قرار دادم، اگرم نقصی داره من اینو بدل او قرار دادم، اسمی گذاشته جعل البدل. جعل بدل در و برای امتثال واجب شیء، اذن در معصیت واجب شیء آخر. اینم وجه ثانی که از مرحوم آغازی آیه و ایشون دیگه از ما اولش قائلش در علم اجمالی علت است، به همین بیان تا آخر رفته دیگه. بعض عبارتای شیخ را گاهی تایید آورده، شیخ هم در بعض جای رسائل گفته تصریح کرده ان العلم الاجمالی علت لتنجز الواقع. ولیکن این فرمایش آغازیان درست نیست، به بیان دیگری باز. چرا درست نیست؟ این که مرحوم آغازیان فرموده اذن در مولا اذن بدهد در معصیت خودش قبیح است، این درسته، اذن در معصیت قبیح است. کلام در سقرای آیا اذن در اطراف علم اجمالی اذن در معصیت هست یا نیست؟ بس در سقراست. اگر ما علم تفسیری داشتیم، هازا خمرم، خمرم حرام است، بعدم گفت میتونی بازم بخوری، این اذن در معصیته، حرفش درسته. در موارد علم تفصیلی فرمایش آغازی ها درسته، اذن در مخالفت علم تفصیلی اذن در معصیت است، مولا قبیح است اذن بدهد، معصیت ظلم قبیح است اذن بدهد در ظلم بر خودش را، معصیت را قبیح هست. اما در موارد علم اجمالی اول کلامه، این که شارع مقدس اگر اذن داد در اطراف اذن در معصیت هست اول کلام هست. نه همین داریم صحبت میکنیم، این که عقل در اطراف علم اجمالی حتی با اذن شارعم حکم میکند این معصیت اول کلام هست. اقتضایا همین را میگن، اقتضایا میگن حکم عقل به تنجس، تنجس همون معصیت هست، حکم عقل به معصیت معلق هست که خود صاحب مثلا اذن در مخالفت علم ندهد. اگر خود صاحب مسئله اذن داد در مخالفت علم، در مخالفت علم کار شما معصیت نیست، اصلا مستند به خود اذن مولای. اگر مولا اذن داد که شما حالا که دیگه جهل داری نسبت به اطراف عیبی ندارد، هم این طرف را میتونی مرتکب بشوی هم اون طرف را میتونی مرتکب بشوی. اگر مولا اذن داد عمل من از معصیت بودن خارج میشود، مستن من الان اینو میخورم. چرا؟ چون خودش اجازه داده. وقتی خودش اذن داد اصلا معصیت نیست دیگه. معصیت یعنی عصیان بر مولا، بر خلاف و گفته او عمل کردن. بر خلاف و گفتش من عمل نکردم. خودش گفت چون جهلداری عقلایی هم هست، در علمش عقلایی نیست مثلا، چون جهلداری عیبی نداره این رو مخالفت کنه، عیب نداره. اذنش سبب میشه این را از عصیان بودن خارج کنه. آقا زیا درسته که اذن در معصیت قبیح هم، اما اگر با خود اذن از معصیت بودن خارج شد داخل در اذن در معصیت نمی شود. معصیت عصیان کردن مولایت، عصیان یعنی برخلاف و گفته و عمل کردن. وقتی خودش در اطراف علم اجمالی گفت عیبی نداره، اینم میتونی مرتکب بشی، اونم میتونی مرتکب بشی، کار من معصیت نیست که. به نفس اذن همین ببینید، اگر تمامش میکنم، اگر مورد موردی بود که با اذنم از معصیت بودن خارج نمیشد، مثلا موارد علم تفسیری که با اذنم مثلا از عصیان بودن خارج نمیشود، بازم معصیت هم. اگر با اذن از معصیت بودن خارج نمیشد، بله قبیحه اذن در معصیت، با حفظ این که اذن در معصیت هست. اما اگر نه، با اذن از معصیت خارج میشود، معصیت بودنش تعلیقیه، لولم یعظم معصیتون، به اذن از معصیت خارج میشود، اذنش اذن در معصیت نیست دیگه. به اذن از معصیت بودن خارج شد، این اذن در معصیت نیست. شارع مقدس اگر من اذن ندهم کار شما معصیت، هم اینو بخوری هم اونو بخوری یکیش معصیت هم. اما وقتی من اذن میدهم هم اینو میتونی بخوری هم اونو میتونی بخوری، عنوان معصیت منتفی میشود. اینه که آقای آغازی ها در هر دو اذن دادم از این جهت مانعی ندارد تا چه برسد به یکی. بلکه معذ خاطر آقا، بلکه ما در علم تفسیری هم گفتیم میشه، در علم تفسیریش هم ما گفتیم امکان داره اذن بدهد، همونجا هم گیر داشتیم. حالا علم تفسیری رو قبول نکنید، در علم اجمالی عقلایی هم هست، چون دیگه حالا مجمل شدم، منم خیلی مولای رؤوفی هستم، نمیخوام اصلا به زحمت بیفتی احتیاط کنی، همی که ندونی خمر کدام یکیه انت مرخصون. همی ببینید عرفی چجوریه، یه مولای رؤوفی پیدا شد گفت اصلا نمیخوام نمیخوام به زحمت، بابای پیدا شده میگم اصلا نمیخوام به زحمت بیفتی پسرم. بهت میگم که یکی از این مثلا بهت میگم عرضم به خدمت شما این نجسه را نخور، این مثلا شیء بد را نخور، ولی همی که اگر بین دو تا مردد شد عیب نداره، نمیخوام به زحمت عیب نه هر دور بخور چی میدارم. نه من میگم حق ارادش، بل حرمت هست بر تو، اذن میدم حرام را دست نمیزنم، من خمر را حرام کردم، ولی اگر مجبور شد اذن در مخالفت، اذن میدهم در مخالفت اون که حرام کردم، رعفتن و منتن علیک. این اذن در مهم اینه، این اذن در مخالفت هست، نه قاطی نکنید، اذن در مخالفت تکلیف هست، اما اذن در معصیت نیست. ایشون خلط کرده بین اذن در مخالفت و اذن در نه کی گفته کدام آیه و روایت هر بابا مخالفت در ظرف جهل، مخالفت در ظرف جهل شبهات بدویه، نه دیگه مخالفت در ظرف جهل شبهات بدویه، مخالفت هست عصیان نیست. بابا حرف آخونده معشور میگن حاکم فعلیه، حرف آخونده کسی قبول نکرده، در ظرف جهل حکم فعلیست، عمل شما مخالفت حکم شارع است، حکم شارع را مخالفت کرد، کسی حکم شارع را مخالفت کرد، ام جهلن وعدی کرد، ام شبهتن اشتباه گرفتی که به زنش وعدیش کرد، ام خب حلالش باد دیگه، بر شارع مخالفت مولانا هست ولی معذوره، مخالفت مولانا هست ولی معذوره. هر شیخ انصاری گفته هر مخالفتی عصیان نیست. حالا صحبت سر اینه که در موارد علم اجمالی هم اگر اجازه داد مثل فرض جهل هم، با اجازش، فرق با خونساری اینه، خونساری میگفت بدون اذنم مثل جهل هم، میگیم نه دیگه اگر اذن ندن عقل میگه ترمز کن، ولی اگر اذن داد نه خودش اذن در مخالفت حکم واقعی داده، اذن در مخالفت حکم واقعی، اذن در معصیت نیست. لذا وجه مرحوم آغازیان نادرسته. نظر سوم نظر مرحوم ناینیه شیخ که نسبت شیخ انصاری داده، مرحوم ناینی نسبت به مخالفت قطعیه علتی شده، نسبت به مخالفت احتمالیه ابتزایی شده، تفصیل داده، همون که آخوند میگفت لا وجل تفصیل، تفصیل داده بین مخالفت قطعیه، گفته این اذنش محاله، و بین موافقت احتمالیه در بعض اطراف گفته عیبی نداره. پس قول اول اقتضا شد مطلقا، قول دوم علیت شد مطلقا، قول سوم هم قول ناینی که نسبت به شیخ داده، تفصیل بین مخالفت و موافقت قطعیه. ملاحظه رو فرمایید، مطلب مهمیه تا Thank you.